بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث بررسی مسئله ازدواج. عنوان جلسه شیوه برخورد با موانع فردی و اجتماعی ازدواج.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقل كل يعمل على شاكلته. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات در ادامه بحث در مورد مسئله ازدواج رسیدیم به موانع فردی و موانع اجتماعی که سر راه تشکیل خانواده برای عزیزان جوان وجود دارد و این موانع رو به چند دسته تقسیم کردیم که بنده فهرستوار اون موانع رو عرض می کنم و انشاءالله امیدواریم امشب این بحث به اتمام برسد. بیان کردیم که موانعی که از جهت فردی هست، اولین مانع موانع فکری و اعتقادی است، نوع بینشی است که عزیزان نسبت به ازدواج، نسبت به خودشون، نسبت به نظام هستی و اعتقادات دینی، اعتقاد به خدا و عنایات الهی دارند که اگر این تفکر صحیحی نباشه میتوانه برای اونها مشکل ساز باشد. و همین آیهی که ابتدا تلاوت کردم دلالت بر همین مطلب دارد که هر کس عمل میکند بر اساس اون شاکلهی که در شخصیت او شکل گرفته است و یکی از اجزای شاکله شخصیت ما همین نوع اندیشه ها و تفکراتی است که نسبت به مسائل داریم. مانع دوم مانع اقتصادی و مالی است، همچنین عدم قدرت انتخاب همسر موافق و بحث مسائل تحصیلی مثل ادامه تحصیل در دانشگاه و آخرین قسمت مسئله عدم قدرت مدیریت در ادامه زندگی، در اداره زندگی، که البته اینجا بعضی مسئله سربازی رو هم مطرح می کنن که بنده هم اشاره امشب به اون خواهم داشت. موانع اجتماعی از همه خطرناکتر و بدتر تشریفات دست و پاگیری است که در سر راه ازدواج نسل جوان ما وجود دارد. البته صرف تشریفات نمیتواند مانع ازدواج باشد، نوع دیدگاهی که شما به تشریفات دارید و احساس بکنید که اگر اینها نباشد در محدوده خانوادتون کم دارید، کمبود دارید، شما رو با دید کم نگاه می کنن، این گونه تصورات که تمامش تصورات باطل و واهی هست، اینها موجب دیر ازدواج کردن و گاهی خدای ناکرده ازدواج نکردن خواهد شد. همچنین مسئله برادر یا خواهر بزرگتر مسئله مسکن بود و همچنین برخوردهای بزرگترها که عیبجویه هایی میکنن سر راه ازدواج و انتخاب همسر و این مجموعی که عرض کردم. خب امشب انشاءالله به فضل الهی به جمیع اینها خواهیم پرداخت و امیدوارم عزیزان بحث رو به دقت دنبال بخونند. اولین مطلبی که وجود دارد این است که ما در هر موضوعی تفکر و اندیشه رو نمیتوانیم نقشش رو نادیده بگیریم. اندیشه انسان در جمیع اعمال او تأثیر میگذارد و نوع اندیشه هم در ایجاد نوع رفتار تأثیر خواهد گذاشت. در درجه اول اندیشه در ایجاد رفتار تأثیر میگذارد و در مرحله بعد نوع بینش، نوع دیدگاه در ایجاد نوع رفتار تأثیر میگذارد. مثلا اگر کسی دیدش محدوده، دید فردی باشه، با مسائل به صورت فردی نگاه میکنه، خدا میدونه چقدر این اندیشه تأثیر میگذاره در روند فعالیت‌های انسانی. من یه مثالی رو خدمت بعضی از دوستان عرض کردم، اینجا هم عرض بکنم خدمت شما. سوالی بود، بحث بود راجع به این مطلب که چرا غالباً ما در مسابقات کشتی غالبا پیروز میشیم، میبریم، ولی در مسابقات فوتبال که امروزه از نظر جهانی قابل اهمیت، گاهی هم میتونه برای جمهوری اسلامی اهمیت سیاسی داشته باشه، ما غالبا میبازیم. تیم ملی ایران یا کاپیتان تیم ملی مرتب میاد میگن آقا جون بنشینیم، مثلا یه مربی قوی بیاریم، 3 ماه قبل از مسابقات بین المللی افراد تیم رو آموزش حسابی بدن، بدناشون ورزیده بشه، نرمش حسابی بکنن و تو بتونیم در مسابقات بین المللی فوتبال پیروز بشیم. ولی مشکل این نیست. اگه کسی آدرس کاپیتان تیم ملی ایران رو میدونه این رو بنویسه براش. مشکل آجون اینجا نیست، مشکل اینه که به خاطر عللی نوع تفکری که بر مردم ایران حاکم بوده که خیلی باید زحمت کشید تا این رو از ذهن بیرون کرد، اینه که ما غالبا مسائل رو از زاویه فردی نگاه میکنیم. درست شد؟ تو بحث فردی اکثرمون تو کارهای فردی خودمون موفقیم، ولی همون کار فردی وقتی میاد تو کار جمعی میخواد قرار بگیره به شکست منجر میشه. مسابقات کشتی خب یه کار فردیه، یه فردی کار خودش رو انجام میده، بدنش رو قوی میکنه، میاد مسابقه میده، پیروزم میشه. عمده چیزی که تو مسابقات فوتبال خیلی به آدم کمک میکنه اینه که به موقع آدم پاس بده. درسته؟ حالا همون موقع آدم میخواد گل رو بزنه، اینه نزدیک دروازه شد، اصلا حواسش دیگه دورور رفقایی که با هم میخوان بازی بکنن نیست، میخواد خودش باشه، خودش گل رو بزنه. درست شد؟ همونجا گروه مقابل میان میستن، موفق نمیشه. روحیه کار گروهی کردن اگر تو ما حاکم بشه، ما تو مسابقات فوتبال میبریم. توجه فرمودین؟ ببینید تا چه اندازه تفکر توی موضوع جاریه. اگه تفکر فردی باشه تو نوع محدوده خودش تأثیر میگذاره، چه تأثیر مثبت چه تأثیر چی؟ منفی. اگر تفکر گروهی باشه باز تو ببینید تو مسابقات چی کار میکنه با آدم؟ تو مجموعه ابعاد زندگی ما اندیشه جاریه. غالب قضاوت‌هایی که ما راجع به موضوعات داریم همینه، با دیدگاه فردی نگاه میکنیم، بعد مثلا به ذائقمون خوب نمیاد، ولی وقتی توی قالب اجتماعی بینیم مسئله همین طور بوده که باید باشه، اما تو قالب فردی دیدگاه ما صحیح چی نمیاد. اینجا با توجه به اهمیت اندیشه و تأثیرش و نوع اندیشه در رفتارهای آدمی، اولین چیزی که در بحث ازدواج آقایون جوان‌ها باید درستش بکنن بحث تفکر و اندیشه است. اولم نسبت به اعتقادشون به ذات باری تعالی. اگر کسی خدای حقیقی رو شناخت و با اتکا به ذات باری تعالی حرکت کرد، اون خدایی که قرآن معرفی میکنه، نه عرفا، نه متکلمین، و به اون خدا اتکاء قلبی پیدا کرد، اعتقاد به خدا تولید نیرو در قلب انسان میکنه. اعتقاد به خدا اراده آدمی رو بسیج میکنه. اراده که بسیج شد، به راحتی میتونه بر مشکلاتی که سر راهش هست غلبه پیدا بکنه. در بحث اول عرض کردم یه سری مشکلات طبیعیه، یه سری مشکلات اختیاریه. مشکلات اختیاری رو با تقویت اراده، با تغییر دیدگاه، با تغییر بینش میتوان در مقابل اونها ایستاد، یا از بینش برد، و یا مقاومت با روحیه مثبت در مقابلش کرد. اینجاست که اولین چیزی که باید در این زمینه ما کار بکنیم، اصلاح دیدگاه اعتقادمون نسبت به مسئله اصلاح حضرت حقه. وقتی اعتقاد ما نسبت به خدا درست شد، دیدگاه ما نسبت به مسائل مالی و اقتصادی هم چی میشه؟ عوض میشه. تو ذهن یک جوانی که حاکم شد پول حلال مشکلاته، خب یک انحراف بسیار خطرناکیه. این به دلیل اینکه معتقد شده پول حلال مشکلاته، فعالیت شبانه روزی میکنه برای تحصیل پول، هر چیزی هم که سر راهش بیاد از مقابل خودش برمیداره، و هر چقدر هم بره به جلو به حد توقف چی نمیرسه و قانع نخواهد شد بر اساس اون فطرت مطلق طلبی که خدای متعال در وجود او چی قرار داده. اینجاست که دیدید غالبا شما تجربه کردین، گاهی پهلوی افرادی مینشینید که ثروتمند هستن، وقتی مینشینین پهلوشون از اول تا آخر نق میزنن، اظهار شکوا و شکایت میکنن. از اون بر کنار یه آدم فقیر ساده زیستی نشستید، همینطور از اول تا آخر میگه خدا رو شکر، الحمدلله، راضیم به رضای خدا. ببینید تفاوت دیدگاه و تفاوت روحیه. البته گاهی بعضی از افرادی پیدا میشن که ثروت خوبی دارن، در این حال توجه دارن که خدا بهشون عنایت کرده، در این حال بذلم میکنن به فقرا و اون روحی شکرگزاری رو هم در وجود خودشون دارا هستن. مصداق روایت پیغمبر اکرم که نعم مال صالح لرجل صالح. پس ببینین دیدگاه وقتی دیدگاه الهی شد و با دیدگاه الهی به مسائل مالی و اقتصادی نگاه کرد و معتقد شد که وعده های خدا تحقق میپذیره و خدا عنایت میکنه، و اون دیدگاه حرکت خودش رو شروع میکنه و توکل میکنه به خدا و میره جلو. ما افراد زیادی رو سراغ داریم که با همین دیدگاه ازدواج خودشون رو شروع کردن. اینجا یه بحثی هست، من اون این بحث رو قبلا اشاره کردم که آقا عنایات خداوندی بر اساس سعه وجودی ماست، هرچه سعه وجودی ما توسعه پیدا کند، عنایات خداوندی بر ما افزایش بیشتری خواهد کرد. سعه وجودی یعنی چه؟ یعنی شما به مرحله‌ای میرسید که میگید مگه من چی کم دارم؟ خدا به من همه چی داده، میتونم زندگی خوبی معتدل به صورت رفاه نسبی رو فراهم بکنم. یعنی توسعه دیدگاه، سعه وجودی. در جلد دوم متن عربی، در جلد سوم با ترجمه مرحوم کلینی اعلی الله مقامه شریف بابی رو باز کردن تحت عنوان حسن ظن بالله، که می‌فرماید اگر کسی حسن ظن به خدا داشته باشه که خدا قادر است مشکلات من رو حل بکنه، به من کمک بکنه، خدای متعال حیا میکنه که بر اساس ظن این بنده خدا با او معامله نکند. یعنی چه؟ کلید سعه وجودی برای دریافت عنایات اقتصادی و عنایات معنوی خدا، افزایش حسن ظن به خداست. هر چقدر این حسن ظن به خدا توسعش بیشتر بشه، قدرت تحصیل رزق چه در بُعد مادی چه در بُعد معنوی در وجود انسان چی آقا افزایش پیدا میکنه. این از کجا سرچشمه میگیره؟ از همون اصلاح دیدگاه توحیدی انسان، اصلاح دیدگاه فکری نسبت به ذات باری تعالی. تو مسائل مادی دقیقاً این مسئله، یعنی یه قانون انسانی است. شما الان ممکنه بیان مثلا فرض میگیریم آیین زندگی از آقای دیل کارنگی رو بررسی میکنه، کتابایی که ما تو این زمینه دیدیم مثل آیین زندگی، مثل حضورتون عرض کنم بیندیشید و ثروتمند شوید، مثل چه چیزهایی رو آکسفورد تعلیم نمیدهد، حضورتون عرض کنم که هاروارد تعلیم نمیدهد، کتاب قدرت، کتاب به سوی کامیابی، اینه که یهودی ها نوشتن برای اینکه ذهن همه مردم رو فقط متوجه پول در آوردن بکنن. درست شد؟ تمام اینها رو شما بررسی بکنید، اولین زمینه پول در آوردن رو اصلاح دیدگاه گفته. این قانون در توسط انسانه. اسلام هم دقیقا همین کارو میکنه با آدم، اما رنگ و لعابش چیه آقا؟ الهی. انگیزش چیه؟ الهی. مثلا ملاحظه بفرمان، من روایت براتون بخونم. امام صادق سلام الله علیه از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که حضرت فرمودند: لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال. هیچ خیری در انسانی که محبت جمع آوری پول از طریق حلال رو نداشته باشه نیست. عجیبه با، معلوم میشه محبت داشتن برای تحصیل مال از طریق حلال، این محبت دنیا چی؟ نیست، به شرطی که دنباله روایت رو هم توجه کنیم. فیکف بهی وجههو، که به وسیله اون مال آبروی خودش رو حفظ بکنه. و یغوی بهی دینه، به وسیله اون مال دین خودش رو، قرضش رو ادا بکنه. و یصل بهی رحمه، به وسیله اون مال به خویشاوندان و فامیلش کمک بکنه. اینجا پیغمبر اکرم با این دیدگاه با شما چیکار میکنن؟ بله آقا بگید. تفکر شما رو نسبت به تحصیل مال یه تفکر الهی، من حلالن. این یک. برای سه جهت برید دوست داشته باشید پول در بیارید. خب چرا نه فرمودن پیغمبر اکرم که برید پول در بیارید؟ چرا فرمودن لا خیر فی من لا یحبو؟ چرا بحث محبت رو گفتن؟ چون محبت بسیج کننده اراده آدمی است، و اراده که بسیج شد انسان حرکت میکنه برای تحصیل مال. درست شد تو اینجا؟ خب حال دیل کارنگی میگه چی؟ دیل کارنگی میاد میگه، البته اون نیت مادی، هدف مادی، خود دیل کارنگی هم که یک جاده صاف کنه برای صهیونیستا، بگذاریم حالا اونا. دیل کارنگی در کتاب آیین زندگیش میگه آجون شما مشکل اقتصادی دارید؟ بله آقا. شما روزه چقدر در میارید؟ روزه 10 دلار. چقدر احتیاج دارید؟ حساب بکنید. آقا حساب کردیم به عنوان مشاور اقتصادی، بنده روزه 30 دلار احتیاج دارم، زندگیم با 30 دلار باید اداره بشه. حالا اون موقعی که دیل کارنگی آیین زندگی رو نوشته، چون الان کارمند تا اونجا که من اطلاع دارم مربوط به همین حقوق امثال کارمندای آمریکا، سال ماهیانه ماهی 10,000 دلارشون میدن. خب اون موقع که دیل کارنگی کتاب رو نوشته، یا روزی چقدر شما پول در میارید؟ روزی 10 دلار. حالا شما حساب کردین روز 30 دلار. میدونین آقا چرا شما روز 30 دلار پول در نمیارید؟ نه آقا، علتش اینه که شما تفکرتون رو تنظیم کرده اید که من باید 10 دلار در بیارم. شما اگر این تفکر رو از دست بدید و این تفکر رو در ذهن جایگزین کنید که باید روزی 30 دلار در بیارم و میتونم هم در بیارم، دیگه در قاموس انسانی کار نشد چی نداره. ببینید دقیقا همون نقطه ای که قرآن کریم روش دست گذاشته که قل کلون یعمل و علا شاکلتهی، هر کس عمل میکنه بر اساس نیت و انگیزش، اونام رو همین نقطه دست گذاشتن. اما انگیزه آقای دیل کارنگی تقویت بود مادی و دنیا طلبیست، انگیزه ای پیغمبر اکرم چیه؟ اصلاح امور برای رسیدن به کی؟ خدا. پس شما اینجا یه وقت به من خردگیری نکنید که آجون بحث فکری که برای ما نون و آب نمیشه. اگر کسی چنین اظهار نظری بکنه، این هنو انسان رو نشناخته، هنو مکانیسم مغز رو نشناخته، مکانیسم عملکرد شخصیت آدمی رو باش آشنا نشده. امکان نداره شما عملی رو انجام بدید بدون تفکر و بدون اندیشه، امکان نداره. تمام افکار، همه احوال آدمی، همه اعمال آدمی تابع یک سلسله اندیشه هایی هستش که در شخصیت او حاکم شده. فلذا برای انحراف یک انسان اول اندیشه او رو خراب میکنن، برای اصلاح یک انسان انبیاء الهی اول میان اندیشه او رو اصلاح میکنن. شما اگر در تفکرتون این اومد که ازدواج موفق ازدواجی است که با تشریفات باشه، یقینا طوری تنظیم میکنید که اون ازدواج عملی بشه. تا اون زمانی هم که اون شرایط برای اون تشریفاتی که در ذهن تصور کردین فراهم نشه، در دیدگاهتون هنوز وقت ازدواج چی نرسیده. دشمن ما داره روی این قسمت کار میکنه. اونا گیرنده ما رو، همین گیرنده مغزی منطبق با همون فرستنده های خودشون رو فرکانسش رو تنظیم کردن، به راحتی پیام میده تو تبلیغات جهانی، شما هم حرکت میکنید، فکر رو القا میکنه، شما حرکت میکنید. یکی از هفته نامه هایی که همین تو طول هفته چاپ میشه، که هفته نامه خوبی هم هست، متاسفانه توی همین دام افتاده که حالا من در ادامه صحبتم میگم شما متوجه میشین چی میخوام بگم. پس توجه داشته باشید که برای حل هر موضوعی اول باید رفت سراغ کجا؟ دیدگاه. و بر همین اساس جامعه ما بیشترین کلاسی که احتیاج داره کلاس افکاره، نه کلاس اخلاق. و کلاس اخلاق اگر استوار بر کلاس افکار نباشه، کاری به جایی چی نمیرسونه، مبنایی نیست. همین فقط تذکر مشکل حل چی نمیشه. هفته دیگه دو مرتبه شما احتیاج داره همون نکته رو به شما چکار بکنن، بگن. اما غربی ها این سیستم رو شناختن، براحتی میاد تفکر رو عوض میکنه به صورت کلیدی. شما دیگه خودتون در اختیار دشمن هستید دیگه، احتیاجی هم نیست که نامتون تو سازمان سیاهی نوشته شده باشه. خیلی راحت میان میگن اینجا اندیشه ای رو میگی که غربی ها میگن. از سال 1900 تقریبا 58 که پروتکل های صهیونیست ها نوشته شد و بعد تبلیغات جهانی کردن که پشوانه اقتصاد طلاست، چقدر همه ای ما میگیم اینا، درسته؟ مگه همه نمیگیم پشوانه اقتصاد طلاست؟ تا حالا چقدر شده ما فکر بکنیم که آخه یعنی آقا پشوانه اقتصاد طلاست؟ مگه شما نمیگین قرآن کریم مبنای همه چیزه؟ تو تمام فیلم ها و سریال هایی هم که میسازن دنبال چی میگردن؟ طلا میگردن، القا میکنن. قرآن در سوره ابراهیم میگه بابا پشوانه اقتصاد ایمان به خداست، ترس از قیامت پشوانه اقتصاده. همین پشمانه بودن طلا برای اقتصاد تمام اقتصاد جهانی رو خراب کرده. احتکار غلات و غول‌های بزرگ غلات مثل مورگان رو در آمریکا ایجاد کرده. اما اگر پشمانه اقتصاد ایمان شد، این تفکر اصلاح شد، این تفکر درست شد، ببینید چه آثار رو میتونه ایجاد بکنه. اینه که غربی‌ها رو بود منفی رو این قضیه دارن کار میکنن که تفکر رو تغییر بدن در ارتباط با تشکیل خانواده، در ارتباط با اقتصاد، در ارتباط با نوع، حتی خواهران گرامی، نوع دکوری که تو منزل شما میچینید متناسب با اندیشه شما و شخصیت که شما دارید. حالا این اندیشه از کجا تغذیه شده؟ اگر بنشینید خودکاوی بکنید، روانکاوی بکنید، مثلا میبینید که فلان سریال چقدر تاثیر گذاشته در این که من ایشالله بعدها ازدواج کردم دکوراسیون و رنگش رو اینطوری انتخاب میکنم به صورت ناخودآگاه. اون داره دیگه هی الغا میکنه، گیرنده داره میگیره، دهنده هم فرستنده داره چکار میکنه میده، شما هم نشستید به صورت هیجانی دارید میگیرید، خودتون هم حواستون نیستن ایجاد شده. چطوره حالا تاقهای منزل هم گچکاری بکنیم؟ حالا میشینیم آقا چه دردی رو دوا میکنه، چه مشکل رو حل میکنه، چه فایده‌ای داره؟ درست شد؟ یکی یکی ببینید با آدم چی کار میکنه. حالا موانعی که سر راه ازدواج، یک مسکن، از اینجا بررسی بکنیم. چه فکری القا کرده آقا هر کسی که میخواد ازدواج کنه باید یه مسکن داشته باشه؟ چقدر جالبه که این تفکر هست که جوانهای ما یکی دو سال پیش پدر و مادرشون میمونن، با یه سری تجارب آشنا میشن، روابط عاطفی هستش، البته با رعایت قوانین اخلاق اسلامی. حالا یه وقتی کسی براش قدرت داره میتونه خونه مستقل داشته باشه، اون بحث دیگریه. ولی چه تفکر؟ ببینید شما بیان 20 سال قبل رو نگاه بکنید، من شرایطش رو انکار نمی کنم، ولی 20 سال قبل توی خونه مثلا 300 متری که 7-8 دو اتاق داشته، به راحتی 3-4 تا خانوار چیکار میکردن؟ زندگی میکردن. چرا؟ چون فکرشون این بوده که میشه زندگی کرد. حال زندگی نمی کنن. چرا؟ چون فکرشون این است که چی؟ نمیشه. همه برمیگرده به کجا؟ سیستم تفکر. باید ما بریم شمال و برگردیم عروسی بکنیم، باید گل بخریم، باید 114 تا سکه باشه. اینا از کجا اومده؟ حتی قرار دادن سکه در قباله و مهریه، این ریشه سالمی چی نداره. اگر بخوام رو تفکر اسلامی عمل بکنیم مسئله چیز دیگریست. حالا من اینجا رو روش بحث نمی کنم، بگذاریم این رو. تمام برمیگرده به کجا؟ به مسئله تفکر. حالا ببینید، ما این رو انشاءالله امشب روشنش بکنیم که موانع فردی سر راه ازدواج، موانع اجتماعی سر راه ازدواج به راحتی قابل حل است با دو کار: یک، تغییر دیدگاه نسبت به ازدواج، نسبت به همسر، نسبت به خدا، نسبت به جامعه، نسبت به مردم. دو، با اعتقاد به عنایات الهی ازدواج رو شروع کنیم و کارو کوشش بکنیم، فعالیت بکنیم، تو انشاءالله رحمان خدای متعال برکات خودش رو بر ما جاری بکنه. اینجا اجازه بدید من بپردازم به این قسمت که میخوام روشن بکنم که تفکرات از کجاها به اصطلاح سرچشمه میگیره. شما ببینید، حالا وارد باز مثال بزنم، ژاپن آقا چقدر مساحت داره؟ ژاپن 1/3 ایران چیه مساحت داره. چقدر جمعیت داره؟ 120 میلیون جمعیت داره. درست شد؟ یکی از رفقا ما بحثی داشتیم در به اصطلاح جایی راجع به مبانی اقتصاد اسلامی و سوسیالیسم و همچنین کمونیسم و کاپیتالیسم رو اینا رو مقایسه میکردیم. ما هم چیزی بحث میکردیم، یکی از دوستانم بود، شاید حالا باشه تو جلسه، گفت پس توی چین که همچین میکردن، مال این تفکره. ایشون یه 15 روز چین رفته بود، یه 20 روز ژاپن. ما که بحث میکردیم اون تو مصادیق مبانی فکریشو ما میگفتیم، اون تو مصادیق هی مثال میزد. توجه فرمودین؟ ما رفته بودیم چین و حتی ژاپن، یه خانواده 7-8 نفری کل مساحت منزلشون 45 متر بود. توجه فرمودین؟ آشپزخونه ای که دارن راست یه نفر توش جا میگیره. توجه فرمودین؟ من نمیگم ما بیام روی این مبنا حرکت کنیم، چون پیغمبر ما فرمودن من سعادت المرء سعت و داره، از سعادت انسان اینه که خونش. زمانی باید اینطور باشه که قدرت باشه، امکاناتش باشه، شرایط دیگه باشه. باز یکی از رفقایی که جلسه بودن ایشون اومدن گفتن ما از طریق پتروشیمی رفتیم برای ایشون. بعد گفت ایشون در ایتالیا اصلا به هیچ عنوان در اوائل زندگی این تفکر وجود نداره که جوانی که میخواد ازدواج کنه حتما باید خانه‌دار باشه. گفت ما مخصوصا رفتیم اساسیای جوانایی که ازدواج کردن رو دیدیم، کل اساسیشون 5 تا ساک بود، کل اساسی زندگی. حالا ببینید ما چه تشریفاتی، قلیون باید باشه، تنباکو باید باشه. آخه بابا از اول زندگی اون رو نعشش میخواد میخوانیم آخه به چه دردی میخوره؟ کاسا دوری باشه، کوزه باشه، گلدون باشه، هونگ هم اگه میذاشتن دیگه چه بهتر. ای اینا چیه؟ اینا چه مشکلی رو حل میکنه برای یک جوانی که ماها تازه ازدواج بکنه و همین که همه امکانات رو داره هنون نمیدونه باید چگونه با مرد برخورد کنه، چگونه با همسرش برخورد کنه، تو روابط اجتماعی هیچ مشکل داره، چون اون هنون نتونستید حلش بکنی. چی شد که یه مرتبه بعد از انقلاب سطح زندگی ها اینقدر رفت بالا که الان اکثر نسل جوان ما نتونن ازدواج بکنن؟ ریشه از کجاست؟ آقایون بزرگترهای مجلس هستن در جلسه، اونا تصدیق میکنن حرف بنده رو که قبل از انقلاب چقدر راحت میشد ازدواج کرد و بعد از انقلاب چقدر ناراحت میشه ازدواج کرد. اون چقدر ناراحتیش به کجا وابسته است؟ وابستگیش به نوع تفکرات. برای چی؟ که اون اندیشه ها رفت بالا به صورت منفی، سطح توقعات نسبت به شرایط تشکیل خانواده رو هم برد بالا. دقت بفرمایید، این کتابی که من آوردم پروتکل های دانشوران صهیون هستش، این چاپ جدید این پروتکل ها هست که اجاج نوهیز، حالا نونهیز ظاهرن، نوشتن. ترجمه حمید رضای شیخی، آستان قدس رضوی هم ترجمه کرده. اینجا من عرض بکنم خدمت شما که اساس اقتصاد غرب بر اساس سوددهی است، بر اساس پول طلبی است، هر چه بیشتر بهتر. توجه فرمودین، هیچ مانعی هم سر راه این دو اساس چی وجود نداره. و اون چیزی که هدف برای تحصیل پول رفاه مطلقه که تو تبلیغاتشون عجیب این مسئله رو چکار میکنن؟ الغا میکنن. من اینی که عرض کردم یکی از 7 نامه ها مراجعه فرمان، تو بعضی از مجله ها، 7 نامه ها، روزنامه های کشور ما، تبلیغاتی که چاپ میشه محور مفید بودن اون مثلا لباسشویی، اون وسیله صف مسافرتی، اینه که رفاه او بیشتره. در صورتی که اصلا تفکر اسلامی استقبال میکنه از سختی ها. اگر تو ذهن نسل جوان ما القا کردیم که هدف برای تشکیل خانواده رسیدن به رفاه بیشتره و باید روز به روزم بیشتر بکنیم، خب انسان در این حالت سیر ناپذیره، هرچه بره جلوتر به جایی چی نخواهد رسید. اینجا ببینید با این روحیه چه مشکلاتی سر راه تشکیل خانواده نسل جوان ما به وجود میاد. من ابتداعا اینجا چند قسمت از این پروتکل ها رو بخونم براتون، استدعا میکنم خوب دقت بکنید، خیلی قابل تأمله. در صفحه 259 قسمت پروتکل اول میخونیم. بله، نکته دیگری که رسیدن ما را به پیروزی تسهیل می کند این است که ما در برخوردها و رفتارهایمان با مردمی که هیچ وقت از آنها بی نیاز نیستیم، همواره انگشت روی نقاط داریم. از جمله این نقاط حساس پول، حرص و ولع به ثروت و آزمندی به نیازهای مادی. هر یک از این معایب انسانی اگر به کار بیفتد به تنهایی کافی است که فعالیت فرد را به کلی فلج سازد و نیروی اراده او را تسلیم و تابع کسی کند که کار و فعالیت او را خریده است. توجه فرمودی؟ آقایون تذکر میدن که یخت بیان جلوتر یا قائم آل محمد. ببینید این قسمت اول، این کار به چه وسیله ای داره انجام میگیره؟ به وسیله روزنامه ها، مجله ها، مطبوعات، فیلم های سینمایی، فیلم های تلویزیون، حتی متاسفانه کارتون های برنامه کودک. الان مثلا همین کارتون تاماجری، نمیدونم عبود سیاهان، بعد اگر بنشینید دقیق دنبال بکنید، حتی بعضی از کارتون‌های دیگه، حالا من نام نمیبرم، اکثرا محورش تحصیل چی آقا؟ طلا. درست شد؟ دنبال طلا بگردن، اگر کسی مانع شد بکشندش. بچه 4 ساله زبون بسته نشسته پای تلویزیون، از حالا داره این روحیه بهش القا میشه که باید دنبال چی باشی؟ طلا باشی. اگه مانعی هم سر راه اومد، باید این مانع رو چیکار بکنی؟ برداری. فردا این جوان اومد تو دبیرستان، دید تو شرایط ایران نمیتونه به این طلا برسه، فحشو به کی میده؟ فحشو به امام رحمت الله علیه میده، فحشو به دین میده. چون تو سیستم تبلیغات جهانی میگه میدونین چرا شما نمیتونین به این طلا برسید؟ آخونده نمیگذارن، تفکر اسلامی نمیگذاره. خب اینم خیال کرده تحصیل طلا بوده چی؟ یه ارزش در اندیشش، یه ارزش القا شده. اینجا از حال کینه اسلام تو دل این جوان میاد. بنده خدا اصلا نمیدونه که این پایه از اولش خراب بوده. ببینید به راحتی سیستم فکری خراب شده، به دنبالش این شرایط به وجود اومده. باز یه بخش دیگرش رو من عرض میکنم، انشالله مراجعه بفرمایید. صفحه بله، صفحه 282، پروتکل 6، برای نابود کردن صنایع، عشق به عیاشی و تجمل پرستی را در بین افراد رواج می دهیم و آنها را به این وضعیت تشویق می کنیم و لذات و خوشی‌های این گونه زندگی را در نظر آنها جلوه‌گر می‌سازیم. می‌دونی نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که الان تو تمام عقد عروسی‌ها چی شده؟ آقا دوربین فیلمبرداری اومده. چه فایده‌ای داره؟ بله آقا، چه نیازی هست؟ هیچی. 20 سال دیگه ببینیم فیلم اونا، جوانی کجایی که یادت بخیر. همین قیامت محضر خدا باید جواب بدید. 300 تا عکس میگیرن که چطور بشه؟ ببینید واقعا بنشین فکر بکنید، یعنی چه این کار؟ حالا 2 تا عکس میگیریم میگون بله، یک عکس با آقا ننمون بیندازیم، حالا یادگاری، یاد یه طلب مغفرت برای پدر مادر اون انشاءالله 50 سال 100 سال دیگه بکنه. ولی اینکه اینقدر هزینه برداره، با این هزینه چاپش دیگه شما میدونید الان چقدر قیمتش گرونه. میگه آقا تا دوربین فیلم برداری پولش تهیه نشه من نمیتونم ازدواج کنم. شما جواب به من بدید، اینا مانعه؟ اینو کی القا کرده؟ چرا بچه های حزب اللهی توی این دام افتادن؟ چرا بچه های بسیجی هم وقتی مجالس عروسیشون رو میرین همین سنت های غربی رو دارن تو زندگی هاشون پیاده میکنن و بعد مجبور بشن از این قرض الحسنه از اون قرض الحسنه وام بگیرن و از اول زندگی کمر خودشون رو خم بکنن؟ که این مشکلات رو انداخته گردن شما. اول تفکری که به شما القا شده، دوم خودتون که ننشستین تجزیه و تحلیل کنین، تطبیق بکنین با تفکرات اسلامی. اینا مربوط به حکومت اسلامیه یا تفکر جهانی که داره القا میشه؟ ده ها موضوع دیگری که اطرافش هست. خدا شاهده توی مجلس عادی، یه مجلس عادی که ما رفتیم، از همین اقوام متاسفانه گوش نکردن، گفتن نمیدونم حدود 100,000 تومان دادن بیان اتاق عروس رو بچینن. توجه فرمودید، روز به روزم یه چیزی بهش اضافه میکنن، مثل مثلا پیتزا هست چه مثلا پنیر است و نمیدونم سیب زمینی یا اینا است، چه مثلا پیتزا چه قشنگ پیتزا، حالا بله این گل از این ور بزنیم یه طرح جدید. بیچاره بندگان خدام نادان، کمبود شخصیت هم از اون ور مسئله رو مضاعف، اگه نباشه چی میشه؟ نمیشه. ایناست. ببینید، و لذات و خوشیهای این گونه زندگی را در نظر آنها جلوه‌گر میسازیم، زیرا سیری ناپذیری این گرایش فطرت رو، سیری ناپذیری این گرایش اگر ریشه هایش استوار شود به هیچ چیز رحم نمی کند و همه را می بلعد. نتیجهش این میشه که میان تو زمانی که مردم ما گرفتاری و مشکل دارن سیب زمینی رو احتکار میکنه. کی سیب زمینی رو احتکار میکنه؟ باور بکنید همینا که تو دهه عاشورا میان سینم میزنن برای مخصه. کیا مجالس عروسی رو اون چنانی رو تنظیم میکنن؟ کیا میستن تو خیابون و میرخصن وسط خیابون ها؟ همونان که دهه محرم زنجیرم چی؟ میزنن. زنجیر زدن به جای خودش، عروسی هم چی؟ به جای خودش. این خلاف نص آیات قرآن کریم. باید تفکر رو درست کرد. مواظب باشین کلای یهودی ها سرتون نره. مواظب باشید. این سنده های غلط رو کنار بذارید، چقدر راحت میتونید زندگی بکنید. خیلی راحت. عروسی ولیمه دادن مستحب به مؤکده، مستحب واجب که نیست که، ندارید ندید. اگر دیدید احساس ضعف میکنین در مقابل فامیل که چرا نتونستم ولیمه بدم، برید مراجعه کنین به روانپزشک الهی، مریضید. واقعیت رو هنوز نمیتونید بپذیرید. واقعیت نه که نمیتونید، چرا خودتون رو به آب آتش میکشید؟ یه شخصیت ایدئالی برای خودتون تصور کردید، میخوان اون شخصیت ایدئالی که تصور کردین یه وقت در ذهنتون شکسته چیه نشه. آقا میشینید بنده خدایی میشینید فکر میکنه، فکر میکنه، عجب نمیشه، پول نمیرسه، شب خواب میبینه از کوسوفو افتاد پایین، خواب میبینه از پل بزرگ افتاد تو آب، از موتور افتاد پایین. میدونید یعنی چه؟ تصورش این بوده که باید یک زندگی ایدئالی بالاشه، نمیشده، واقعیت رو تو ناخودآگاه پذیرفته، تو خواب اینطوری جلوه پیدا میکنه. یه قسمت دیگه این رو بخونم خدمت شما، پروتکل ها رو. بله، این تیکه رو خیلی دقت بکنید. برای آن که صفحه 318 پروتکل 13 هم. برای آن که توده ها همواره در گمراهی بمانند و ندانند در اطرافشان چه می گذرد و با آنها چه می شود، با ایجاد وسائل تفریح و سرگرمی و بازی های خنده آور و انواع ورزش ها و لذت بردن و شهوترانی و زیاد کردن کاخ های زرق و برق دار و خانه های مجلل. توجه فرمودید نمونش بدونید چیه؟ همین بانگ صادرات هایی است که حالا دارن تو سطح شهری ما میسازن طبق نقشه کنیسه های یهودی ها. شما این بانگ تجارت خیابون سپه رو ببینید، درست شد؟ این عین کنیسه های یهودی ها قبل از انقلاب ساخته شده. یه مرتبه اومدن بانگاهی صادرات رو که شهر ما رو خراب شدن. با کدوم پول؟ چی شده که حالا باید ستون داشته باشه؟ چی شما رو گذاشته سر کار خودتون متوجه نیستید؟ چی میشد تو همون ساختمان قبلی کارتون رو انجام میدادید؟ توجه فرمودید؟ همینطور یکیه که بره منید تو نظام کشور ما چیه؟ توی اداره های ما، تو پتروشیمیمون، تو بالایشگاهمون، تو فولاد مبارکمون چقدر خرجای زیاد میکنن بر اساس تفکر غلط، اندیشه غلط. چقدر ساختمان ها داریم، چقدر مبل و صندلی ها توی این کارخونه ها داریم که هیچ استفاده ازش نمیکنن. یه ساختمون ما رفتیم فقط برای تشریفات بود، اگر یکی از تهران میاد که ما وقتی نشستیم روی میز جدا دیدم من حالم داره تغییر میکنه، بلند شد ما اینجا جامون نیست، بخوزیم بریم از اینجا. برای مسئولین کشور چی اجازه میده اینا بیاد توی سطح اداری کشور ما؟ ایناست که داره جامعه ما رو فلج میکنه. این روحیه رو باید کنار زد، ارزش ها رو حاکم کرد، امام عزیزمون رو جامعه بپذیره که وقتی میاد خشتای منزل صاب رفته عوض بکنه، دستور بده دستش نذارید، بردارید از اون ور بگذارید، توی مدتی هم از اون ور روش باورن تا صاب بره. وقت ببینید ما داریم چی کار بکنیم. ایناست که نمیگذاره شما ازدواج بکنید. بله خب دنبالش رو بخونم. مطبوعات نیز مسابقه های هنری، ورزشی و غیره راه خواهند انداخت و بدین ترتیب اذهان توده متوجه این امور و از برنامه های ما منصرف خواهد شد و در نتیجه ما هر کار بخواهیم میکنیم. راستم بگم با این روحیه هر کاری بخوان بکنن در جامعه ما چیکار میکنن؟ انجام میدن. درست شد؟ حالا ببینین آقا سربازی، اولا حالا که دیگه سربازی واقعا مشکلی نیست، شاید 5 سال پیش از این سربازی مشکل بود، ولی حالا سربازی که نیست که صبح رفتن توی سربازخونه ساعت 2 اومدن خونه این مشکلیه برای ازدواج؟ جواب بدید. از اون ورم که خب حالا شرایطی ایجاد شده برای فروختن چی؟ معافیت. این که نمیشه مشکلی حساب کرد. بریم سراغ قدرت اداره زندگی. تا زمانی که شما وصل به خدا نشید شجاعت روحی و اخلاقی پیدا چیه نمی کنید، مدیریت بر شخصیت افزایش پیدا نمی کنه. اینو باید با ارتباط با خدا درستش کرد. مشکل برادر بزرگتر و برادر خواهر کوچکتر و نم خواهر بزرگتر سر راه ازدواجی مشکل واهیه، هیچ منافاتی نداره، هیچ دلیل شرعی نداره. چه دلیل شرعی داره که چون برادرم هم یک برادری نمیخواد ازدواج بکنه ولی و شما الان احتیاج به ازدواج دارین؟ هیچ دلیلی نداره، نه دلیل عقلی نه دلیل شرعی، تخیل یه تفکر غلطه. ولی حالا میخوان احترام بگذارید، آقا داداش اجازه میدید ما ازدواج بکنیم؟ اگه ایشون هم گفتن نه، خب نه که نه، منوط به اجازه اوشون چی؟ نیست. شما میتونید برین ازدواجتون رو چیکار بکنید؟ انجام بدید. اینم که اصلا ما نباید عنوان مانع ازدواج چیکار بکنیم. شما سوال بکنید، یکی که دون امشب بیرید منزل از پدر مادران سوال بکنید، اکثرشون اول ازدواج یا اجاره نشین بودن یا خونه با ماننشون زندگی میکردن. همینطور نیست یا نه؟ خیلی موارد نادر داریم. خب چه اشکال داره آقا بالا خونه رو بدین اجاره بدین به بندگان خدا پیر خانواده بودن، بعدم انشالله خدای متعال مستقلشون بکنه بره. خیلی راحت میشه چیکار کرد؟ حلش کرد. اینجا دقت بکنین، بریم سراغ تفکری که اسلام به ما میگه. ببینیم ائمه خدا علیهم صلوات الله به ما چی مطرح میکنن، چی رو پیشنهاد میکنن. خلاصه بدونید بیشتر لذت بردن، بیشتر خوردن، بیشتر راحت بودن، بیشتر پول در آوردن، اگر کسی این روحیه رو پیدا کرد قیامت با یهود محشور خواهد شد. روحیه غرب، روحیه آمریکاست، روحیه دشمنان خداست، روحیه انسانهای حیوان صفته. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن عمار ابن مروان عن زید شحام عن عمر ابن هلال قال، سند روایت معتبر. قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه نقل میکنن، فرمودن خوب گوش کنید حدیث رو، ایاک ان تطمح بصرک الى من هو فوقک. میدونید یعنی چه؟ فرار بکنید. ایاک رو گفتن غالبا تحذیر عن الاسد، فرار از چی؟ شیر. خب یه شیر گذاشت دنبال شما واقعا میستید یا فرار میکنید؟ فرار بکنید. از چی فرار بکنید؟ ان تطمح، این که بنشینید پای فیلم ویدئو تطمح بسرک، ای نگاه بکنید به کی؟ الا من هو فوقوک، به کسی که بالاتر از توه. توجه فرمودید که من یه موقع اینجا عرض کردم در ارتباط با یه برنامه تلویزیون پخش میکرد راجبه خدای اسمش هم یادم نمیاد، بیاد میگم انه علی رجعه لقادر، بله، که وسط فیلم گفت زندگی شیرین میشود آینه، بله. من یه موقعی عرض کردم که آقا 190 مردم ایران روز زمین میشینند و دعواشون میشه، چرا شما روی مبل صندلی دعوا را میاندازید؟ بله، با تشریفات دعوا را میاندازید. وقت توجه هم نداشتن به این مطلب که اصلا ریشه دعوا در این زندگی ها به واسطه چی بوده؟ همون مبل و صندلی یا تشریفات بوده. اگه کسی ساده زیست شد، قانع شد، روی فرش نشست، روی موچت هم قانع بود اول زندگیش، که دیگه حال دعوا کردن و فرصت دعوا کردن رو پیدا نمی کنه. ان یاک ان تطمح بسرک، چشمتو نگه دار، نگاه نکن به این صحنه هایی که تلویزیون نشون میده، یا رفتی عقد پسر خاله عقد دختر خاله رو دیدی، الا من هو فوقک، حالا بنده خدا خدا لط کرده شرایطی به پدرش داده، اون میتونه، تو نگاه نکن. فکفا به ما قال، به ما قال الله عز و جل نبیه، اکتفا کن، کفایت میکند گفتار خدای متعال به پیغمبر اکرم. ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، پیغمبر یه وقت تو به تعجب وادار نشی وقتی نگاه بکنی به اموال و اولاد اینا و آشیفته اولاد و اموالشون بشی. یا یکی این، و قال جای دیگه خدا در قرآن فرمود ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. میدونید یعنی چه لا تمدن؟ نمیدونید یعنی چه؟ خیلی معنای قشنگی داره. یه پیغمبر نگاه نکن به این زرق و برقای دنیا که دیگران دارن، آن نگران بشی که چرا من ندارم. آ خیال بکنی ارزش اینه که منم یه بنز داشته باشم، ارزش اینه که ما خونمون کنار رودخونه باشه، ارزش اینه که مثلا فلان امکانات، نه اینا ارزش نیست. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا فان دخلک من ذلک شیئون. اگه یه وقت خدای نکرده روحیه بلند طلبی و رفاه طلبی در شما ایجاد شد، فذکر عیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یاد بیار عیش پیغمبر اکرم، عیش یعنی زندگی پیغمبر اکرم رو. فانما کان قوته الشعیر، غذای پیغمبر اکرم جو بود، و حلواه و تمر، حلوا و شیرینی و شکلات پیغمبر خرما بود. توجه فرمودین. وقوده و صعف اذا وجده، دستگیره این به اصطلاح دسته های خرما بود، این شاخه های خرما با اینا دستگیره آتش پیغمبر اکرم بود، اونم وقتی که پیداش میکرد. حدیث اصول کافی جلد سوم صفحه 206. توجه فرمودید. خب حالا ببینید اون برای قضیه رو ببینید. برای آن که کشاورزی یک مملکت را از بین ببریم، باید سرمایه ها را صرف خرید و فروش زمین کنیم، تا با بالا رفتن قیمت زمین کشاورزان به جای کشاورزی زمینشان را بفروشند، و با استفاده ظاهراً بیشتر از فروش زمین کار تولید کشاورزی را رها کنند. یعنی برای از بین بردن اقتصاد کشورم روحیه زیاد طلبی رو در مردم چکار میکنیم؟ ایجاد میکنیم. انشاءالله با عمل کردن به دستورات اسلام و اهل بیت و اینکه واقعا مقید بشین. البته این بحث رو خیلی شما باید برای پدر و مادراتون بگیم، چون خیلی از شما الحمدلله روحیه تسلیم دارین نسبت به مسائل اسلامی، پدر و مادراتون بعضا تابع چیان تشریفات هست، مخصوصا اگر خانم بزرگا باشند و که با کلمه واو و یه میشد و نمیشد و اینجور مسائل گاهی جهنمی برای خودشون درست میکنند، که انشالله این مسئله رو به لطف خدا آقای امام زمان ما این مطلب رو بنا داریم از طریق رسانه‌های گروهی به اون برای مردم مفصل انشالله بحث بکنیم. خب من این میخواستم اینجا چند تا تذکر بدم امشب، چون دیگه وارد ماه مبارک رمضان میشیم انشالله عزیزان حضور داشته باشن، من تذکرات رو بدم و خواستن تشریف ببرن. تذکر اولمون که سوال کردن، خواهشمند از زمان و مکان جلسات و منبرهای خود را در ماه مبارک رمضان بیان کنید. ما انشاءالله به لطف خدا و عنایت امام زمان امسال بحثمون در مورد مسئله معاد، البته معاد و زندگی، و به همین دلیل همین بحثی که امشب عرض کردم احساس میکنم که تو کل سیستم اداری کشور ما در حال حاضر احتیاج هست برای حل مشکلات اقتصادی جامعه یه مقدار مردم رو به مسئله معاد آشناشون کرد تا اون حالت زیاد خواهی در وجود اونها کنترل بشه. روی این مبنا بحث رو شروع میکنیم، احتمالاً بحث رو بگذاریم مسجد شجره، یعنی پهلوی حسینیه. حالا دوشنبه معلوم میشه انشالله. مسجد شجره یه مقداری احتیاج به کمک داره برای رسیدگی و تعمیر و آبادانیش. گفتیم انشالله بحث رو میگذاریم مسجد شجره بعد از نماز، تا انشالله عزیزانی که میان توی مسجد ازشون استفاده کنیم برای حل مشکلات مسجد انشالله. ممکن هم از اینجا باشه، تفاوتش شاید 10 متر هم چی نباشه، شما از این جهت نگران نباشید. این از این. در مورد دیدگاه اسلام در مورد طلب سختی ها توضیح دهید، آیا این دیدگاه مانع پیشرفت نمی شود؟ نه، اسلام هیچ وقت طالب سختی ها نیست، بلکه سختی ها رو استقبال میکنه برای از بین بردن و مقاومت کردن و القاء روحی راحت طلبی نمیکنه که اگر سختی اومد وحشت روحی پیدا کنه و نتونه به اصطلاح مقاومت بکنه و تاب مقاومتش رو از دست بده. چگونه میشود دیدگاه و تفکر را عوض کرد؟ ببینید آیون، این احتیاج به مطالعه داره، تحقیق داره. ازتون خواهش میکنم تو مساجد از روحانیت بزرگوار درخواست بکنید که ایام ماه مبارک رمضان که آقایون تشریف میارن مساجد برای تبلیغ، تو این زمینه با مردم صحبت بکنن. بعد از ماه مبارک رمضان از آقایون بخن و بین هر نمازی چند دقیقه تذکر بدن توی این موضوعات. باید با تلویزیون صحبت کرد، با رادیو صحبت کرد، روزنامه ها صحبت کرد که مسئله رفاه رو مطرح نکنن، مسئله فعالیت رو مطرح کنن، کار و کوشش رو مطرح کنن، به جای اینکه ما بیان کنترل ایجاد بکنیم در به اصطلاح تولد، کشاورزی رو توسعه بدیم، بسیاری از مسائل دیگری که انشاءالله و رحمان قابل حل مسائل ما با دستورات اسلامی همه این مسائل رو میتونیم حل بکنیم، به شرط اینکه نومنو به بز و نکف رو به بز چیه نباشیم. اقتصاد واقعا همش بشه چی؟ اقتصاد چی؟ اسلامی. نه یختش اسلام، یختش هم چی؟ کاپیتالیسم. یختش اسلام، یختش هم سوسیالیسم. روانشناسون روانشناسی اسلام و اهل بیت. جامعه شناختون جامعه شناختی قرآن. اگه اینا صرف و ناب شد خیلی راحت مشکلات چیه؟ حل میشه. بله. در مورد یه فیلم سینمایی صحبت سوال کردن، من ندیدم نمیتونم نظر بدم. در مورد مشکلات و ولخرجی های دستگاه دولتی فقط به ذکر آنها بسنده می کنید، ولی افراد حاضر در جلسه را به واکنش و عکس العمل وادار نمی کنید. اگر می شود آنها را تحریک کنیم که به جای سکوت به اقدام مبادرت ورزند. بل اقدامی که میشه در این زمینه کردنه که اولا خود ما مراقب باشیم توی این دام نیفتیم. توجه فرمودید؟ توی شما بعضیتون کارمند اداره هستیم، درست شد؟ من یه موقعی به شهردار محترمم عرض کردم، شهردار اصفهان، گفتم آقا جون شما اگه میشه بیان امام زمان سلام الله علیه به آستاب الحسن اصفهانی فرمودن وجلس مجلسه که فدهلیز، برو دمی در خونه بنشین که مردم میان راحت تو رو ببینن، تو دردسر نیفتن، از اتاق پستو نمیخوان اول بیان دفت مسئول دفتر رو ببینن بعد بتونن خدمت آقا برسن. اگه میخوان واقعا حکومت کریمه داشته باشیم، حالا این پشت تلویزیون این حکومت کریمه و کریمه مشکل حل نمیشه. همچنین به استاندار محترم همین نکته رو من عرض کردم که آجون باید دم در نشست مشکل مردم رو حل کرد. میشه، نگید نمیشه، خودتون رو تو ضوابط گیر انداختین میگین چی نمیشه، خیلی راحت هم میشه. خود شماها تو اتاق اداره هستین آجون، امروز نشستین خادم بنده خدا چای آورد جلوی شما و کم کم آدم یه چیزیش میشه، کم کم حالش عوض میشه. خب حالا جلوی پای آدم بلند میشن، پناه به خدا میبرین. قول الرجل الطریق الطریق من التکبر. این که آدم بره بریم بالا آقا میخوان رد بشن، این از تکبره. توجه فرمودید؟ کوچکترین فضیلتی از خودتون بر دیگران ببینید در روایت داره که شما جزو مستکبرین هستید. آدم باید پناه به خدا بره و عملا عمل بکنه، مثل مرحوم شهید رجایی، خدا رحمتش کنه شهید رجایی رو. شهید رجایی بارها عرض کردم، امروز دیدم این کتاب دو مرتبه خاطره های شهید رجایی ترجمه شده، انشالله معذرت خواهم تجدید چاپ شده، حتما بگیرید مطالعه بکنید. نشسته میگه، یکی از دوستانش میگه من رفتم کنار میز ایشون برای ایشون یه گلابی بردم، گفتم آقای رجایی خسته نباشید. گفت برادر بهتر نبود من میگفتی خدا قوت که من به یاد خدا هم بیفتم؟ تو تفکر اسلامی خدا محور همه اموره. گفت آقا جون من این گلابی رو آوردم عنوان هدیه. خیلی متشکر، زحمت کشیدید، اما از این به بعد خواستین هدیه به من بدید، بیان به من بگین آقای محمد علی رجایی فرزند عبدالصمد یادت نره که کوچه پس کوچه های قزوین دست فروشی میکردی؟ یا این بهترین هدیه ایست که به من میدی. چه اشکال داره ما تو اداره جاتمون این گونه عمل بکنیم؟ وای به حال اونایی که پاهاشون رو روی میز گذاشتند و با افراد مراجعه کننده بی اعتنایی میکنند. اقدام اینه که خودتون اول تو دام نیفتید، تو پاترول نیفتید، تو نمیدونم این قضایا نیفتید، اون وقت انشالله میتونید مقابل اینها چکار بکنید، بیستید. شما چه راهی برای برگزاری مراسم عقد عروسی بدون خرج و تشریفات پیشنهاد میکنید؟ مگر انسان بیشتر از یک بار، آها ببینید یکی از همون تفکرات با، مگر انسان بیشتر از یک بار در زندگی ازدواج میکند؟ پس چه اشکال داره برای یک بار خرجی برای خودمان بکنیم؟ همینجا این یکی از اندیشه هاست. بعضی از بزرگا و مقدس مابا و صفحه اول جماعت خونه میگن یه شبه، درست شد دیگه، خلاصه هر کاری میخوان میکنه، اینجا کار خراب میکنه. عزیز من، شما اگر میخواید واقعا راحت زندگی کنید، راحتی حقیقی نه راحتی مصنوعی، باید متناسب با توانتون قدم بردارید. از طرف دیگه توانتون هم بالا باشه، باید رعایت فقرا در جامعه رو چیکار بکنید؟ بکنید. اگر نمیتونید کمک به محرومین بکنید، باید سفره‌های اونچنانی نیندازید. گوش کنید، امروز خدمت بعضی از دوستان عرض کردم یا آقایی رو خانواده‌ای رو به من معرفی کردن در کهندش که اینا یه دیوار کشیدن دور حیات منزلشون، توجه فرمودید، یه اتاق هم ساختن رو شد چوب گذاشتن بعد پلاستیک کشیدن، درم نداره. اینا 5 تا بچه توی اتاق سرما دارن تلف میشن، از بین میرن. خب شما اینجا مسئول نیستید؟ پردای قیامت چی جواب میدید؟ که شما پول داشتی، چرا پولت رو صرف مهمونی یا اونچنانی کردی که هیچ ضرورتی نداره؟ یه دیمیان میخورن، یکی میگه چرا مرغش کم بود، یکی میگه چرا قرمه سبزی زیاد بود، یکی دیگه میگه چقدر هر کی یه چیزی میگه دیگه. دست بالاش چقدر خوب بود، وقتی چقدر خوب بود چه مشکلات شما رو حل میکنه، چقدر خوب بود، احسن، خوب چی، بعد چی میشه، چرا دنبال خیالاتیند. از اون ور یه نفر دیگه رو من عرض کردم، معرفی کردم که آقا بیمار شده، خدا به حق زهرا همه این مریضا رو شفا بده، مریض شده شما نابینا. یه کسی که باورتون نمیشه مهندس ساختمان و نمیدونم مقاطع کاری انجام میداد، تمام هستیش رو خرج کرد برای چشماش، خارج رفت دیگه هیچی پول نداشت، رفتن ته خیابان بالای زینبیه یه جایی اسم نام دارک توی بیابون، من خودم رفتم خونشون وسط بیابون منزل ایشون، توجه فرمودید، خانم ایشون الان مجبور شده بره خونه های مردم رخشوری بکنه، برجمونم 14000 تومن 15000 تومن به ایشون میدن، 4-5 تومن بچه مدرسه هم بعد گفت ما هی مرتبه هم نمیتونیم گوش بخوریم. اینا هستن. حالا اونور قرآن رو ببینیم، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، چطور شد شما رو بردن تو جهنم، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ما به خاطر این که نماز نخوندیم و بعد از نماز نخوندنمون به فکر فقرا نبودیم و کنا نخوض و مع الخائضین میشستیم دور هم شب نشینی و خوشوبش داشتیم، خوردندمون در جهنم. شرایط الان خیلی فرق میکنه. بهترین این آقا جون، شما موقع عقدتون انشالله یه مقدار فامیلای خانومتون و فامیلای آقون دعوت بکنن، خطبه عقد خونده بشه، همه هم بدونن شما محرم شدید، دو هفته بعد، چهار ماه بعد، هر وقت صلاح دونستید، بعد میخوان دانشگاه تحصیل علم بکنین، هیچ منافات با تحصیل علم نداره، دوران نامزدی رو طول بدین، طوری نیست، دوران نامزدی طول بکشه تا وقتی تحصیل تموم شد، اینا نامزد هستن، عقد شرعی هم کردن، حلال و محرم، از خیلی از خطرات محفوظ نمونن. بعدم انشالله رحمان یه مشهد تشریف ببرید، بسیار کار خوب کنار قبر علی بن موسی رضا زندگی خودتون رو شروع کنید، برگشتین خواستین به دوروریتون ولیمه بدین، نخواستینم هیچ اشکالی نداره، هیچ طوری نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته، باور بکنید، نه ستاره جدایی چه تکون میخوره، نه هیچ اتفاقی نمیفته. عمده اینه که انشالله روحیتون رو، تفکر رو تغییر بدید. بله خب دیگه کم دیگه هم وارد مسائل حساس نشه، سوالات هم من این سوالا رو بلد نیستم جواب بدم، راجع به بعضی از اظهار نظرهایی که تو کشور میشه اونا رو من بلد نیستم. خب باقیش باشه انشالله به هفته آینده، انشالله سر ساعت 8 شب بحثمون رو شروع میکنیم، انشالله افطارتون رو کردین، چون ساعت 5:30 دیگه اذانه دیگه، بعد از افطارم بعضی ها میخوان بخوابند و استراحت بکنند، 8 شب انشالله این 4 هفته ما رمزون. هفته آینده سوالات که تو خواستگاری باید مطرح کرد، اونش که به نظرمون میرسه مهمه انشالله مطرح میکنیم. خب خودتون را آماده کنین انشالله برای این 2 روز باقی مونده از ماه شعبان و فراموشتون نشه انشالله. دعا در حق حضرت ولی عصر و استفاده از این ایام. السلام علیک یا سیدی و مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم. همه با هم آخرین جمعه ما شعبان است، خدا نکنه هنوز خدا ما رو نیامرزیده باشد و با صحیفه پر از گناه وارد ماه مبارک رمضان شویم. السلام علی، همه با هم، وعلی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. حسین جان، حسین جان. این دو شب باقی مونده از ماه شعبان رو قدر بدانید، قبل از آن صبح بلند شوید و بگید یا الله، دعا کنید در حق فقرا و محرومین، دعا کنید در حق بقیت الله الاعظم امام زمان، بیاد تاریکی های دوران برزخ اش بریزید، خدا نکل ما رو نیامرزید باشد در این ماه شعبان. نیمای شب بیاد زیر آسمون جوانای عزیز، سلامی به مهدی زهرا بدهید و با حضرت مهدی درد و دل کنید، خواستاتون رو برای مهدی زهرا بیان کنید. همه با همه شب مهدی عزیز رو صدا زنیم، روز جمعه و متعلق به امام زمان است. امام زمان جوان تائب و توبه کننده رو دوست می دارد. امشب بیان همه با هم از همه کردهای خودمون ابراز پشیمانی کنیم. همه با هم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کن لولیک، صدادون رو برسانید مسجد الحرام، صلواتک علی، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و فیها طویلا. حالا همه با هم هفت مرتبه یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، حالا هر که خودش رو گناهکار میداند از صدق ده بیاد امشب تصمیم بگیم خدا ما قصد مخالفت با تو رو نداریم، خدایا نمیخوایم لجبازی کنیم با ذات پاک تو، جاهلیم، قاصریم، ضعیفیم، ده مرتبه الهی العاف الهی العاف الهی العاف الهی العاف الهی العاف الهی العاف الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها اغفر بهم ذنوبنا واحفظ بهم امام زماننا، خدایا امام زمان را از ما راضی بفرما، توفیق تلاوت قرآن، استغفار و مناجات در نیمه های شب ماه رمضان به همه این جمع حاضر مرحمت بفرما، خدایا حسن عاقبت به خیری همراه با ولایت اهل و بیت به همه ما مرحمت بفرما، کشورمان از افکار مادی آمریکا نجات مرحمت بفرما، تلویزیون و رادیو و مطبوعات ما رو از تفکرات مادی تطهیر بگردان، افکار اهل و بیت حاکم بر کشور ما بفرما، رهبر عزیزمون آیت الله خامنه ای عزیز در پناه امام زمان محافظت بفرما، رئیس جمهور عزیز مسئولین بزرگوارمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، خدایا فرزندان ما رو لحظه ای از محمد و آل محمد جدا مفرما، علما ذوی حقوق ذوی الارحام حضرت امام مرحوم آی مطهری غریق به آر رحمت خودت بگردان، عواقب امورمون ختم به خیر بگردان، به جای محمد و آله الاربعه.